예, خانواده.
در خدمت شما عزیزان و بزرگان هستیم. از رادیو فرهنگ لحظات خوبی رو انشاءالله در پیش رو داشته باشید دوستان، و سپاسگزاریم از اینکه رادیو فرهنگ رو همراهی میکنید در این بخش. و در ادامه برنامه ها در این لحظه از شما دعوت میکنم که دیدار در رادیو رو بشنوید به مدت 25 دقیقه با اعلام ساعت 16، که گفتگو با پیشکسوتان رادیو موضوع برنامه است که همکاران ما در گروه ادب و هنر برای برنامه دیدار در رادیو تهیه کردن. دعوت میکنم بشنوید.
دیدار در رادیو. به نام خدا. رادیو پرنیان خیال. در این برنامه هم پای صحبت یکی از پیشکسوتان و بزرگان رادیو می نشینیم و تاریخ رادیو و زندگی رادیویی ایشون رو با هم ورق می زنیم. بخش اول این گفتگو رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من صادق رحمانی هستم، با نام شناسنامه کاملتر محمد صادق رحمانیان. در روز نخست ماه پنجم مرداد در شهرستان گراش در جنوب غربی استان فارس به دنیا آمدم، شهری در نزدیکی لار و اوس. در اونجا به دنیا آمدم و تا پایان تحصیلات در مقطع متوسطه همونجا زندگی کردم. بعد از اون دیگه اومدیم برای تحصیلات بیشتر، مدتی رو در قم بودم، 10 سال 12 سال در قم بودم. بعد از 10-12 سال که در قم تحصیلات علوم دینی داشتم، وارد دانشگاه شدم. از سال 1367 تا 4 سال بعدش که لیسانسم رو در دانشگاه تهران گرفتم. بعد از اونم 10 سال وقفه افتاد بین لیسانس و فوق لیسانس من. فوق لیسانسم از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گرفتم. 10 سال بعدش وارد مقطع دکتری شدم در دانشگاه آزاد تهران جنوب. تمام رشته‌ای که داشتم از لیسانس تا دکتری زبان و ادب فارسی بوده. من خیلی کوچیک بودم که صدای رادیو رو میشنیدم. خب من اگه متولد 1343 باشم، الان نزدیک به 55 سال من عمر دارم، شاید نزدیک به 5-6 ساله که بودم رادیو رو گوش میکردم، به دلیل اینکه پدرم رادیو گوش میکرد و یکی از رسانه‌های به اصطلاح به روز و پیشرو در اون روزگاران رادیو بود. و خب تلویزیون هم که ما نداشتیم، پدرم روحانی بود، اجازه نمیداد که تلویزیون داشته باشیم، بنابراین ما به رادیو گوش میکردیم. از جمله برنامه‌هایی که من اون موقع یادم هست، برنامه آقای انجوی شیرازی بود، الف نجوا، که در رادیو پخش میشد و خیلی برای من جذاب بود که مثلا میتونستم صدای پایتخت رو در یک روستای دورافتاده در جنوب ایران بشنوم، برام خیلی جذابیت داشت. و دیگه همینطور انس داشتم و علاقمند بودم. بسیار از برنامه‌هایی که در رادیو پخش میشد رو من ضبط میکردم توی کاست و بازپخشش رو گوش میکردم بارها و بارها، خصوصا برنامه‌هایی که مستند بود، برنامه رادیویی مستند که آقای پرویز بهرام به اصطلاح روایت میکرد، من اینها رو گوش میدادم و صداشو تقلید میکردم برای خودم و صداهای دیگر روش تقلید میکردم. میومدم با خلاقیت بچگانی که داشتم، خودم مثلا بازسازی میکردم، موسیقی میذاشتم روی کاست با 2 تا ضبط، یک ضبط موسیقی پخش میکرد، یه ضبطم من خودم صدا اون پخش میکردیم، دوتا رو با هم میکس میکردم با دوتا ضبط صوت خیلی ساده و ابتدایی. اون موقع تقریبا 15 سالم بود، اوایل انقلاب بود، من 13 ساله که بودم، انقلاب شد سال 59 شاید این کارا رو میکردم. فکر کنم یه کاست داشته باشم که من شعر شاعران معاصر ایران رو که موضوعش همش عشق بود رو تو یک نوار با موسیقی شورانگیز کار حسین علیزاده با هم میکس کرده بودم، تلفیق کرده بودم، موجود باشه. و خب من چون خیلی خودم خوشم اومده بود از این کار، البته از صدای خودم خیلی خوشم نمی اومده، به هر حال تلفیق این دوتا کار جذابیت داشت، موضوع هم موضوع اشعار عاشقانه بود، اینو مثلا میدادم به بعضی از دوستان که گوش کنن. تقریبا یه 10 نوار کاست من برای دوستان تکثیر کردم دادم که بذارن توی دستگاه ضبط صوت خودروشون و گوش کنن. اون موقع به هر حال از این امکانات بود و پیشرفته خیلی نبود. خود پدرم که به موسیقی نگاه مثبتی نداشت و هر وقت که رادیو گوش میداد موسیقی پخش میشد، صدا موسیقی رو تا آخرین بخشش می آورد پایین، به محتوا و کلام توجه می کرد. ولی خب مادرم به این فعالیت ها نظر بدی نداشتن، فعالیت زیادی البته نبود در حوزه موسیقی، ولی خب ما بچه هایی بودیم که در بین مثلا 9 بچه دیگه همینطور می چرخیدیم، برای خودمون رو فعالیت می کردیم.
من غلام رضا تختیم، شاگرد و مرید پوریای ولی. مرام پوریا به من یاد داد که چگونه میشه انسان بود و از انسانیت لذت برد. تا قبل از بالا رفتن از سکوهای بلند قهرمانی کشتی فکر میکردم اگه برم اون بالا اتفاق خاص میفته. تصور میکردم که اگه مدال طلا رو بندازن گردنم یه تحول بزرگ برام. اما از بالای اون سکوها که پایین اومدم تازه فهمیدم که هیچ چیزی به شعورم، به مرامم و به انسانیتم اضافه نشد. اینو برای اونایی میگم که به هر دری میزنن تا چند تا مدال بیشتر آویزون سینه‌شون بکنن، اما یادشون میره که سیرت مهمه نه صورت.
اتفاقا من اجرا میکردم، مثلا میرفتیم سر صف برنامه رو اجرا میکردیم، شعرخوانی میکردیم، یا مجری برنامه ها بودم، از این جهت اونجا فضای مناسب تر و باستری بود. کارهای روزنامه نگاری انجام میدادیم و همچنین موسیقی گروه سرود داشتیم، تشکیل میدادیم و بچه ها رو دور هم جمع میکردیم، میومدن گروه سرود تشکیل میدادن و یک به اصطلاح کلاس های آموزش خیلی مختصری هم بود، مثلا در حوزه طراحی، خوشنویسی و موسیقی، که موسیقی هم بیشتر سنتور بود، دیگه سازهای دیگه ای نبود. این فعالیت ها در مدرسه بود و ما هم به فراخور سنمون و علاقمون شرکت می کردیم، ولی خب ادامه پیدا نمی کرد. من مثلا شاید 3 جلسه کلاس سنتور رفتم ولش کردم، 10 جلسه کلاس خطاطی رفتم رها کردم و همیشه کارهای ما ناقص بوده، مثل الان که کارمون ناقصه. من اون موقع که وارد دانشگاه شدم در سال 1368 بود، در قم زندگی میکردم، تحصیلات حوزوی داشتم ادامه میدادم، ولی خب علاقه من به زبان و ادب فارسی بودم، اومدم در دانشگاه شرکت کردم. اون سالها یک سال فکر کنم از جنگم ما عبور کرده بودیم، فضا کاملا دهه 60 بود و با اون محدودیت های خاصی که در اون دهه وجود داشت به هر حال وارد دانشگاه شدیم. دانشگاه ما رو با طیف وسیعی از آدم‌های دیگری که از شهرهای دیگری اومده بودن آشنا کرد، که الان برای خودشون به هر حال صاحب فکر و اندیشه و صاحب مقاماتی هستن برخیشون. ما رو آشنا کرد با طیف وسیعی از دوستان دیگر. اونجا ما تمرکزمون بیشتر روی ادبیات بود و شعر، و تا سال 72 که در حقیقت این باب آشنایی ما در سال 72 با رادیو آغاز شد. چگونه؟ به این صورت که آقای دکتر سعیدی کیاسری که بعدها شد مدیر رادیو فرهنگ، اون موقع در برنامه‌ای بود با عنوان در انتهای شب، سردبیر برنامه بود در گروه ادب و هنر که گروه ادب و هنر مدیرش آقای فرهاد خسروی بود و ما اونجا وارد شدیم به عنوان نویسنده و سردبیر برنامه. دیگه برای یک روز در هفته نوبت من بود که برنامه نقد ادبیات رو داشته باشم. کتاب‌هایی که در حوزه شعر یا داستان چاپ می‌شد ما می‌خوندیم، اینها رو بررسی می‌کردیم، معرفی می‌کردیم و اگر نقدی داشت نقدش می‌کردیم، نقاط قوتش رو بررسی می‌کردیم، نقاط ضعفش رو بررسی می‌کردیم و به نوعی داشتیم معرفی می‌کردیم این کتاب تازه انتشار یافته رو برای شنوندگانمون. آغاز آشنایی مستمر من با رادیو از سال 1372 بود.
آنچه شنیدیم تصنیف یار نازنین بود از جواد بدیع زاده. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. هرگه که دل به عشق دهی خوشدمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. ما را ز منع عقل مترسان و می بیار، کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. از چشم خود بپرس که ما را که می کشد، جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست. او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست.
یه برنامه بود با عنوان گلگشت که در حقیقت همه شغل‌های هنری رو در بر می‌گرفت، مثل سینما، تئاتر، ادبیات، هنرهای تجسمی. برنامه بود 7 روز هفته با عنوان گلگشت، تولیدی بود که من بخش داستان و شعرش رو هم نویسندگی میکردم، هم سردبیری میکردم. اون برنامه رو خودم درش مشارکت مستقیم داشتم و برنامه در انتهای شب بود که برنامه معروفی بود، برنامه راه شب بود که اونم برنامه شاخص و از برنامه های معروف رادیو ایران بود. در این برنامه ها مشارکت داشتم و چون به هر حال ما تحصیلاتمون تحصیلات مرتبطی بود با ادبیات و زبان فارسی، مدیرانی هم که اینجا حضور داشتن تقریبا یا نویسنده بودن یا شاعر بودن، دیگه به مرور جذب رادیو شدیم و ممر درآمدمون از همون سالها از طریق رادیو انجام میگرفت. اون موقع آقای استاد علی معلم دامغانی بودن که بعدها شد در این اواخر مدیر رئیس فرهنگستان هنر، که خب به هر حال مدیر گروه ما بودن و شخصیت‌های بزرگ حوزه ادبیات هستند. بعدم ایشون رفت مدیر بخش موسیقی و سرود رادیو تلویزیون شد. آقای دکتر موسی بیدج بودن که از شاعران و مترجمان هستند. آقای سعیدی کیاسری بود، آقای دکتر محمدرضا ترکی تشریف حضور داشتن، خودشون از شاعران و ادبای معاصر هستن. آقای مشفق کاشانی بود، آقای محمود شاهروخی، آقای ابراهیم ستوده، که اینها بیشتر ویراستارانی بودن که حضور داشتن در بخش ویرایش رادیو، که همشون از اساتید برجسته ادب و شعر بودن و چهره‌های ماندگار شعر هم هستن. اینها حضور داشتن و حضور اینها باعث می شد که رادیو از نظر زبان فارسی و از نظر رعایت و صیانت از زبان فارسی در مرتبه بالایی باشه. و ما الان هم هرچه داریم خصوصا در شبکه های محتوا محور از سفره پربرکت این بزرگان اهل ادب و هنر هست.
الهی نام تو عنوان هستی است، جمالت جلوه یکتا پرستی است، گواه راستین بر هستی توست، هر آن هستی که در بالا و پستی است. راه شب. صدابردار پیروز صدرایی.
بعد از سال 75 من دیگه برگشتم به قم و ادامه تحصیلات حوزوی رو پی گرفتم. بنابراین یک وقفه افتاد بین فعالیت من با رادیو، تقریبا 2 سال 3 سال وقفه افتاد و ارتباطم با رادیو کمتر شد. رفتم در قم و به اشتغال کارهای فکری و ویراستاری و نشر کتاب پرداختم. دیگه اون سال 78 بود که دوستان از تهران زنگ زدن و فکر کنم رادیو معارف داشت اونجا راه اندازی می شد، به ما پیشنهاد دادن که نیاز دارم به یک مدیر تحریریه برای رادیو معارف، که من دعوت شدم به اونجا و من رفتم رادیو معارف و مسئولیت دبیر تحریریه رادیو معارف رو به عهده گرفتم. یادم یک روز آقای دکتر حسن خجسته تشریف آورده بودم به قم و از رادیو معارف دیدن می کردن به محل کار ما هم سر زدن و من توضیحاتی داشتم اونجا می دادم. ایشون یه نکته کلیدی به من گفت، گفت که شما برای اینکه تحریریت موفق باشه باید ببینی که برنامه‌ای که قبل و بعد فاصله برنامه زنده داره پخش میشه چی هست، بر اساس اون بیای مطلب طراحی کنی. همین نکته کلیدی که ایشون به من گفتن باعث شد که من به هر حال فکر کنم و تغییر و تحولاتی رو در تحریریه رادیو معارف ایجاد کنم و همین کارو کردم. برنامه هایی که داشت پخش می شد از تولید می گرفتم که بر اساس چه موضوعی داره این برنامه الان پخش میشه، موضوعات می گرفتم و این موضوعات می دادم به نویسندگانی که در اختیار تحریریه بود، می گفتم در این موضوع شما مطلب بنویسید. دو صفحه یک صفحه می نوشتن و ما این یک صفحه رو در اختیار پخش قرار می دادیم که قبل از اون برنامه تولیدی پخش میشه. این کار یک تحول خوبی در جهت ارتقاء وضعیت تحریریه ایجاد کرد و باعث شد که روند کار تحریریه که در قبل بود با الانی که من اومدم 180 درجه تغییر کنه و باعث رضایت مدیران وقت شده بود. خب بازم یه دعوتی بود که آقای دکتر ترکی اینجا مدیر رادیو فرهنگ شده بودم و با توجه به شناختی که در دوره تحصیلات که ایشون هم در قم حضور داشتن و به تهران منتقل شده بودم و هم در دانشگاه تهران، ما 4 سالی که در دانشگاه تهران بودیم از سال 68 تا 72 هم کلاسی بودیم، با توجه به شناختی که به من داشت از من دعوت کرد که بیام تهران و اینجا به فعالیتم در رادیو فرهنگ ادامه بدم. بهمن 1378، یعنی اون 3 سالی که من برگشتم قم همونجا بودم، بعد از 3 سال به دعوتیشون اومدم در تهران. وارد رادیو فرهنگ شدیم و به تبع ما برنامه‌های ادبی رو در اختیار گرفتیم، ادبی و هنری، و هم نویسندگی میکردم براش و هم سردبیری. یک برنامه بود با عنوان در گلستانه، برنامه بود ویژه فرهنگ و ادب، برنامه زنده‌ای بود که هر روزم پخش میشد. یک هفته سردبیری و نویسندگیش به عهده من بود، یک هفته سردبیری و نویسندگیش به عهده آقای یدالله گودرزی. اون هفته‌ای که به عهده من بود خانم رفوگران که الان در مشهد زندگی می کنند گویندش بود. اون هفته که با آقای گودرزی بود خانم نرگس اصفهانی گوینده این برنامه بودم و خوشبختانه برنامه خیلی خوب و مرتبی بود. ما بازتاب اخبار فرهنگی و هنری روز رو در این برنامه داشتیم، یک برنامه کاملا فرهنگی که نبزش با نبز روز میزد، در لحظه بود و اخبار حوزه فرهنگ و هنر رو منتشر میکرد با کسانی که در این حوزه مرتبط بودن، رویدادها گفتگو میکرد. کارشناسان خیلی خوب و خبره و دست اولی هم در این برنامه رفت آمد داشتند با موضوعات خیلی به روز و خوب.
دیدار دیگر در رادیو به پایان رسید. ادامه این گفتگو را در برنامه بعد بشنوید. تا دیدار دیگر در رادیو، بدرود و خدا نگهدار.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم از رادیو فرهنگ. برنامه گفتاریش رو تقدیمتون خواهیم کرد به مدت 5 دقیقه از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ.
گفتاریش
گفتاریش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
با موضوع برگزاری نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال از وزارت علوم تحقیقات و فناوری همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ هستم. خب رویدادی که میتونه مورد توجه باشه در حوزه هنر و عرصه فضای مجازی و رسانه. میخوام در خدمت جناب دکتر غفاری باشم، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، که فرصتی رو در اختیار گذاشتم و در ارتباط با این جشنواره توضیحاتشون رو خواهیم شنید. با توجه به اینکه موضوع محور این جشنواره توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی هستش، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فعالیت‌هایی را که در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خصوص در فضاهای علمی و فضاهای دانشگاهی مد نظر هست، این است که ما از ابزارها و سازوکارهای مختلفی که میتونن اثرگذار باشن و تاثیرگذار باشن بر روی دانشجویانمون، این امکان و فرصت را برای اونها فراهم بکنن که نسبت به مسائل و آسیب‌های اجتماعی آگاهی بیشتری را کسب بکنن، نسبت به اونها حساس باشن، نسبت به اینی که چگونه بتونن در واقع پیشگیری بکنن، چگونه بتونن اون توانمندی بیشتری را کسب بکنن که آسیب‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی خدای نخواسته نتونه به اونها ضرر باشه و برای اونها آسیب باشه، یکی از حوزه‌هایی را که بر اساس مطالعات انجام شده مؤثر و مناسب دیدن این بود که از هنر دیجیتال هم میتوان استفاده کرد برای پیشگیری و برای ممانعت از آسیب‌های اجتماعی. بر این مبنا ما با توجه به ظرفیت‌هایی که در مجموعه وزارت علوم داریم، دیدیم که دانشگاه هنر از این بابت بهره‌مند و برخوردار از یک ظرفیتی است، این توانایی را در واقع داره، چرا که کسانی که در دانشگاه هنر به عنوان اعضای هیئت علمی، به عنوان کسانی که در حوزه آموزشی و پژوهشی ورود دارند، میتونند این امکان و فرصت را فراهم بکنند. و بر این مبنا بود که در مجموعه برنامه‌هایی که برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشتیم، یکی از فعالیت‌هایی هم که تعریف شد همین استفاده از هنر دیجیتال بود و بنابراین از یک سال پیش با دانشگاه هنر وارد گفتگو شدیم، وارد تعامل شدیم و اونها هم اعلام آمادگی و همکاری کردن خوشبختانه، و تونستیم با همراهی و همکاری که وجود داشت از مجموعه کسانی که این امکان و این توانایی را دارند، در واقع دانشگاه از اونها دعوت کرد و اونها آثار خودشون و کارهای خودشون را ارائه دادن. بعد از اینکه این کارها مورد داوری قرار گرفت، مؤثرترین اونها باز انتخاب شدند که در جشنواره اونها هم معرفی خواهند شد. و در این حال مجموعه فعالیت‌هایی که تشخیص داده شد که میتونه در این راستا اثرگذار باشه، اونها را در قالب کارگروه‌هایی که به ناس برگزار بشه در حوزه‌های هم آموزشیش و هم پژوهشیش و هم عملی به لحاظ مواجهه‌ای که میتونن با بحث آسیب‌های اجتماعی داشتن اندیشیده شده. بر این مبنا در طی 4 روز این کارگاه ها و نشست ها برگزار خواهد شد که به نظر میرسه میتونن یافته های اونها و میتونن کارهای عملی که پیشنهاد میکنن بسیار اثرگذار و مؤثر باشن در حوزه پیشگیری از آسیب هایش.
تاریخش کی هستش؟
تاریخش از 25 تا 30 چیزی که از 3 روز اولش به صورت کارگروه هایی است که در مجموعه فرهنگستان و دانشگاه هنر برگزار میشه. روزهای 29 و 30 به صورت دیگه عمومی و به صورت مشترک در واقع بحث های خودشون را در این عرصه خواهند داشت.
خیلی سپاسگزارم.
متشکرم.